حال آرمانگرایناس این اعداد در برنامه‌های گذشته، در ساموخته‌های برنامه‌های گذشته به ما میگه که این اعداد اعداد آرمانی است، اما از طرف دیگه یک الزاماتی وجود دارد که اگر رعایت بشود این اعداد قابل تحقق و دستیافتنیه. حالا نکته اینجاست، ما چقدر تونستیم از اون چالش‌ها و مشکلات برنامه‌های قبلی مثل برنامه ششم استفاده کنیم؟ آیا اصلا این مشکلات، این درس آموخته‌ها به کار گرفته شده در تنظیم و نوشتن برنامه هفتم؟
بسیار عرض خدمت شما که استفاده کردیم از بیانات اندیشمندان گرامی که نکاتی فرمودن، چیز متفاوت از اون بیانات من نمیخوام عرض بکنم. فقط نکته اصلی این است که تو صحبت از اون آسیب شناسی میشه، در واقع از همین نکته بخوام برداشت بکنیم، اینه که یکی از آسیب های اصلی که وجود داشت این بود که ما نظامات حکمرانی ما متاسفانه خیلی به همدیگه متصل نیست. این نظام برنامه ریزی ما، نظام بودجه ریزی ما، نظام اداری ما، نظام فرهنگی ما، اینا خیلی به همدیگه متصل نیستن و این آسیب رو در دولت 13 ما میبینیم که خود رئیس جمهور محترم خیلیش پرداختن. یکی از موارد در واقع همینه که ما بتونیم اینها رو در واقع حول یک محور همگرا کننده ای که ما به اعتقاد داریم که هیچی بهتر از بهره‌وری نمیتونه این محور باشه به هم متصلش بکنیم. اینکه چگونه باید این کار انجام بشه، خب به حال جای بحث و بررسی و کار کارشناسی بسیار جدی میطلبه. در مورد هدف اصلی که فرمودین، رشد اقتصادی، هدف گذاری که صورت گرفته، خب سازوکار اجرایی و توزیع و افراز این هدف اصلی که به حال در سیاست های کلی برنامه هفتم اشاره شده به هدف 8%، این هدف گذاری دولت نیست، هدف گذاری 8% رو خود مقام معظم رهبری اشاره کردن و ابلاغ کردن به دولت، ولی افراز این به دستگاه ها و بخش های مختلف اقتصادی ما در واقع کاریست که در واقع دولت باید انجام بده و بر اساس اون طراحی مدل بکنه. یکی از موارد که میخوام خدمتتون عرض بکنم، شاید مثالی باشه در تایید فرمایشات دوستان، اینه که خب اگر ما هدف گذاری 8% در برنامه ششم داشتیم و ما برداشتمون 1% رشد اقتصادی در کل برنامه ششم داشتیم محقق شده، خب چه اتفاقی افتاد؟ یعنی الان این اهدافی که ما تعیین میکنیم اگه محقق بشه یا نشه چه نتیجه و چه تأثیری توی سایر در واقع ابزارهای تنظیمگری ما اتفاق میفته؟ تقریبا میتونیم بگیم که اتفاق نمیفته. یعنی ما رشد اقتصادیمون 4% هم میشد، 5% میشد یا -2% میشد، بازم تغییر خاصی توی آنچه که در چیدمان فعل نظم
کجا پیامدش بخوایم آقای محمودی صحبت بکنیم. پس شما معتقدید که اگر اون الزامات رعایت بشه،
من ارزمنده اینه که اگر ما روندمون روند رو به رشد و روند مثبتی باشه، اقدام موثر و مبارک است.
یعنی و البته اون هماهنگی بین دستگاهی و نظام حکمرانی
ما حتما باید استریم در واقع نظامات رو به هم متصل بکنیم.
از آیا در برنامه هفتم اینطور دیده شده؟
از همین بود دیگه، ما گفتیم که در اون چه که در حکم بهره‌وری ما اضافه کردیم به برنامه ششم این هستش که ما بپردازیم به عوامل پیشبرنده و بازدارنده. در ماده 111 اگه ملاحظه بفرمایید ما به این پرداختیم، از اون مواردی که اشاره فرمودن، عواملی که در واقع در اختیار دولته، در اختیار بنگاه اقتصادی نیست که بتونه اون حلش بکنه، مثل در واقع نظام مالی ما، مثل نظام در واقع آموزش ما، نظام سلامت ما، اینها رو در واقع باید در دولت طراحی و تنظیم بشه. خیلی خوبم پرداخته شده. اولین حکمی که در برنامه هفتم، در لایه برنامه هفتم اشاره شده، تبصره ماده 2 هست، اشاره کرده که در واقع در بخش‌های مختلف اقتصادی ما سازوکار ارتقای بهره‌وری رو ببینیم.
بسیار خوب، اجازه بدید ارتباطمون برقرار شده با آقای قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم. آقای قادری سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت حضرت عالی، مهمان عزیز ارجمند و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود بر شما. آقای قادری، به اتفاق مهمانان برنامه داریم در خصوص لایحه برنامه هفتم صحبت می‌کنیم از منظر رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری. آنچه که در برنامه آمده مقرر کرده که از رشد 8% رشد 8% اقتصادی، این باید تقریبا حدود 35% از افزایش بهره‌وری محقق بشه. برخی از کارشناسان معتقدند این یک نگاه آرمانگرایانه است، یک اعدادی است که به هر حال قابل تحقق نیست به واسطه اون تجارب و درس آموخته های برنامه های گذشته. نظر حضرت عالی چیه الان که دارید در مجلس جزئیات لایحه رو در کمیسیون های تخصصی بررسی میکنید، شما چطور دیدید برنامه هفتم رو؟
بله، همونطور که مهمان عزیز ارجمند اشاره کردن، ما اگر بخوام به واقعیت ها نگاه کنیم، اون چیزی در برنامه ششم اتفاق افتاده عملا شاید تحقق روش در 8% و ما امکان پذیر نباشه، ولی با توجه به اینکه در سیاست ابلاغی برنامه هفتم هدف گذاری شده که بشه اقتصادی 8% باشه، خب طبیعی است که متناسب با این سازوکارهای پیشبینی بشه و دقیقاً اون بخشش که از محل افزایش بهره‌وری قابل تأمین، اون بخشش که از محل افزایش نهادهای تولیدی قابل تأمینه، باید هدف گذاری بشه و تلاش مجموع حاکمیت بر این باشه که بتونه این روش رو محقق بکنه. حالا اینکه در عمل چه اتفاق میفته، آیا فضای بین‌المللی یا فضای داخلی و سازوکارهایی که در خود برنامه پیش‌بینی شده چنین امکانی رو به ما میده یا نه، این بستگی داره به هم تنظیم درست برنامه و هم اینکه به هر حال ببینیم خارج از اراده ما فضای بین‌المللی و فضای داخلی چه امکان و فرصتی رو فراهم میکنه. طبعا اگر گشایش هایی که الان توی حوزه های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی برای اتفاق میفته این ادامه پیدا بکنه و ما با تشدید تحریم ها مواجه نشیم و فضای گشایش های سیاسی اقتصادی به همین روال که این یک سال گذشته داشتیم تعاملات که با کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی آمریکای لاتین، تعاملات با کشورهای شرقی داشتیم و همینطور تنش زدایی هایی که در صحنه بین‌المللی اتفاق افتاده، خب این کمک میکنه که ما در برنامه بعدی نسبت برنامه قبلی مون یه مقدار عمل کرده بهتر و موثرتری داشته باشیم. و از طرف دیگه یه بخشیش هم برمیگرده به فضای داخلی، تا چه حد دولت و مجلس و حاکمیت میخوان فضا رو برای مانور بخش غیر دولتی باز بکنن. ما خب قوانین مادر و کلیدی مهمی داریم، مثل قانون اجرای سیاست های اصل 44، قانون تسهیل مجوزها، قانون سهولت فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر ساخت. اینا قوانینی است که هر کدوم به نوعی قدرت مانور بخش غیر دولتی رو زیاد می‌کنه، ولی در عمل به دلایل مختلفی متاسفانه این قوانین و سازوکارهایی که توسط دولت و مجلس گذاشته میشه در عمل شاید به خوبی اجرا نشه و این باعث میشه که ما انتظارات و توقعات ما رو نتونیم.
آقای دکتر قادری، خب ما بحث بهره‌وری رو باز هم فکر میکنید، حالا جدا از بحث رشد اقتصادی، شما الان این رشد اقتصادی رو منوط میکنید به اینکه دوباره ما تحریم های بیشتر نداشته باشیم، افزایش تعاملات بین المللی یا حالا تنش زدایی در منطقه و اصلا رویکرد و نگاه دولت به بخش خصوصی؟ خب این فکر نمیکنید بهره‌وری به جدایی فارغ از اینها اگر بهش پرداخته بشه میتونه اون تأثیر حداقل مقرر در رشد اقتصادی رو داشته باشه بدون اینکه بخواد به این مسائل گره بخوره؟
واکنید یه بخشی از افزایش بهره‌وری برمیگرده به استفاده از دانش فنی و تکنولوژی و سازوکارها و روش‌های جدیدی که میتونه در تولید کالا به کار گرفته بشه، که میتونه روی بهره‌وری هر کدوم از عوامل تولید یا روی بهره‌وری کل میتونه تأثیر بذاره و اینا هم مستثنا و مجزا از تحریم‌ها و فضای خارجی و فضای داخلی نیست. اینکه تصور داشته باشیم توی شرایط تحریمی ما میتونیم بهره‌وری رو شدیداً افزایش بدیم به اون رشد در حد 1/3 کل اقتصاد اون از طریق بهره‌وری برسیم، شاید به هر حال انتظار و توقع مناسبی نباشه.
ولی اینطور هم نیست که بخوایم همه رو گره بزنیم به مسائل بیرونی.
نه، تو قسمت قبلی اشاره کردم و حتی ما اگر در داخل به خوبی عمل بکنیم شاید این میتونه روی کاهش تحریم هم تأثیر بذاره و تجربه هم نشون داده هر جا که ما در داخل عمل کرده قابل قبولی داشتیم خود کشورهای تحریم کننده ناچار شدن که دقیقا پیچ تحریم ها رو شل بکنن. درست. و هر جا که ما در داخل بد عمل کردیم تحریم ها هم به نوعی تأثیر قرار گرفته و شدیدتر شده و بنابراین این که ما همه چیز رو بخوام به تحریم ها منوط بکنیم این کار غلطی است.
درسته.
و برعکس اعتقاد برای اینه که عمل کرده ما میتونه روی تحریم ها اضافه شدنش و کم شدنش میتونه تأثیر داشته.
آقای قادری، فقط خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه، خیلی از کارشناسا معتقد بودن لایحه برنامه هفتم بر اساس واقعیت های کشور نوشته نشده، گویا کشور در شرایط عادی قرار داره و نسبت به این موضوع نقد دارن. آیا لایحه برنامه هفتم رو که دیدید شما هم همچین برداشتی داشتید؟
نگاه کنید، خب برنامه دقیقاً چه یک تلاش آگاهانه به رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوبه.
بله.
و شما هم درسته، باید وضع موجود کنه به درستی بشناسید، وضع مطلوب کنه باید به گونه‌ای تنظیم بکنید که قابل تحقق باشه. شاید به هر حال این هدف گذاری برای وضع مطلوب یه خورده دقت با واقعیت ها و با شرط و حال و هوا و فضای کشور و حال هوای بیرون‌داری خیلی انطباقی نداشته باشم تو که برحال در طول برنامه گذشته ما این مشکل رو داشته.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قادری، نماینده مردم عزیز شیراز در مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم. خیلی متشکرم از مشارکت و توضیحات شما. آقای دکتر حکیمی پور، نظر شما چیه؟ به هر حال فکر میکنم با توجه به توضیحاتی که دوستان دادن، آقای محمودی، آقای دکتر قادری، نظرشون اینه که به هر حال دولت 13 روند خوبی رو آغاز کرده، به خصوص در حوزه حالا بحث تعاملات بین المللی، تنش زدایی در منطقه و کشورهای دیگه، و البته خب باید یک رویکرد جدید و فعالی نسبت به بخش خصوصی در داخل هم وجود داشته باشه.
ارزم تشکر میکنیم از ایشون، ولی من با یه بخش صحبتشون به شدت مخالفم.
بله.
و اون این هست که مسئله رفع تحریم ها مطرح میکنه. انجمن اقتصاددانان ایران تحریم ها رو فقط 20% از مشکلات جامعه میدونن، 80% دیگر عوامل دیگه میدونن. اینی که ما صرفا تکیه بکنیم روی تحریم ها، داریم فرار میکنیم از یه ضعف های مدیریتی که توی برنامه هفتم ما داره دیده میشه. ببینید همین الان تورم نقطه به نقطه ما 46.5%. مرکز دیوان محاسبات مجلس میگه نه خیر آقا 71%. یعنی هنوز من احساس میکنم سال 1402 ما یه مرکز واحد منسجم هماهنگ آماری نداریم. تا زمانی که شما آمار درست نداشته باشید، تجزیه تحلیل مدیریتی امکان ناپذیر میگرده. طبق برنامه هفتم شما میخواین بگین تورم میخوام به 19.5% برسونم. سوال اساسی من از رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی که رو چه امکاناتی دارین 19.5% داری پیش بینی میکنی؟ چطوری میخوای برسی بهش؟ برای مردم توضیح بده، بیاد تلویزیون توضیح بده، بیاد پیش شما توضیح بده رو چه امکاناتی داری این صحبت رو میکنی. شما عنوان میکنی انحراف از بودجه سالیانه در کشور ما خیلی زیاده، انحراف از برنامه ما خیلی زیاده. دازم بازم دارم مجدد تکیه میکنم، اگر میخوایم خیزش به طرف آینده داشته باشیم، یک پامون با در گذشته باشه. برنامه های نیمه تمام بر 6 تا برنامه قبلی به کجا رسید؟ میخواین چیکارش بکنید؟ اگر تو برنامه دوم 1,000,000,000,000 تموم میشد، الان با 10,000,000,000,000 هم نمیتونین اون رو تموم بکنید.
آقای اولیا نظر حضرت عالی چه؟
من با عزم حضرت
چند تا نکته رو یاد داشت کردیم.
به نظر من نکته ای که آقای دکتر قادری همکار بسیار خوبی ما متخصص ما اشاره کردن بی جا نیست. یعنی به نظر من سهم تحریم ها در نابهره‌وری قطعا بیشتر از 20% هست و من خودم شخصا هم خیلی کلی نیمی از مشکلات رو ناشی از تحریم ها میدونه. وقتی شما نتونید از منابع خارجی استفاده کنید، شما به راحتی نتونید تکنولوژی وارد بکنید، نتونید در بازار رقابتی خارج شرکت بکنید، قطعا اینها دامن میزنه به مشکلات و افت رشد اقتصادی و افت بهره‌وری. نکته ظریفی جناب دکتر محمودی اشاره کردن، من اینجا اشاره بکنم همبستگی دستگاه های متولی در برای تحقق بهره‌وری. ما یه فرمول طلایی داریم که بهره‌وری اصلی شامل چند جزء هست: خود سازوکارهای داخلی بهره‌وری، کیفیت، نوآوری و رقابت پذیری. این که اشاره فرمودن وزارت اقتصاد یک سازی نزند، بانک مرکزی یک سازی نزند، سازمان برنامه کار خودش رو نکنه، سازمان اداره استخدامی تلاش نافرجام یا کم فرجام خودش رو نداشته باشه و همه اینا با هم دیگه، ما یه معاونت بسیار خوبی تعریف کردیم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. این معاونت که کارهای بسیار خوبی هم کرده، همه اینا برای این بوده که یه چیزی محقق بشه. ما یه پیشنهادی از طرف انجمن بهره‌وری مطرح کردیم که آقا این سازمان بهره‌وری سازمان کوچیکیه، احتیاج داریم که ما در هیئت دولت در واقع یک رکن بهره‌وری داشته باشیم و یک مدیر راهبری بهره‌وری داشته باشیم، شامل مثلا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، عرض کنم حضور شما سازمان استاندارد و سازمان بهره‌وری حداقل. اینا کسایی هستن که میتونن هم‌افزایی داشته باشن و در واقع ظرفیت هایی که دولت برای تحقق بهره‌وری داره رو به نتیجه برسونن. یه نکته باز اشاره کردم من عرض بکنم، در بسیاری از کشورهایی که هم در رشد اقتصادی موفق بودن هم در بهره‌وری تا 40-50% رشد اقتصادیشون رو تونستن از محل ارتقاء بهره‌وری به دست بیارن و چون ما عقب ماندگی‌های زیادی داریم به نظر من حتی سهم بیشتری از بهره‌وری هم غیر ممکن نیست، ولی من باز تأکید می‌کنم که اینها مستلزم فراهم کردن سازوکارها، همبستگی‌ها و هم‌افزایی‌هایی که در مجموعه دولت و راهبری مخصوصاً بخش اقتصادی، حالا فرهنگی و بخش‌ها باید به کار گرفته بشه تا این کار محقق بشه. اگر این کار نشه، من یه تعبیر با عرض معذرت دارم، چرخ پنچر برنامه‌ریزی به بهره‌وری، تا این پنچریشو نگیرید، دولت نگیره و این مجموعه رو فراهم نکنه، به نظر من همون آش هست و همون کاسه. یعنی اگر واقعا این اتفاق نیفته و مجموعه صاحب نظران به کمک گرفته نشن، دولت نیاد پلن خودش رو ارائه بکنه، خودش رو به نقد نگذاره و واقعا ما مطمئن نشیم که برنامه به درستی تنظیم میشه و درستی اجرا میشه، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
بسیار خب آقای محمودی، خب صحبت‌های مختلف مطرح شد راجع به اعدادی که در لایحه برنامه هفتم مطرح شده. خب آقای حکیمی پور به هر حال اعتقاد داشتن خیلی آرمانگرایانه است، البته که ایشون نگاه تحولی و الزامات اون رو هم مطرح کردن. حالا برای اینکه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشید بفرمایید، برای اینکه ما بتونیم اون رشد اقتصادیمون رو و اون بخشش رو از بهره‌وری به هر حال محقق بکنیم، مهمترین اقداماتی که باید در دستور کار به هر حال بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت قرار بگیره چه مواردیه؟
خیلی ممنون. من عرض کردم تو بخش قبلی از عرایزم که حالا خیلی جدای از این که اون اعداد و ارقامی که به عنوان اهداف ما در نظر میگیریم در برنامه محقق بشه یا نه، اون روند در واقع حرکتی ما مهمتره، یعنی که ما تو ریل هستیم یا نه، اینکه تو مسیر پیشرفت بهبود هستیم یا نه، اون شاید مهمتر باشه. حالا اینکه این هدف 8% بشه، 7% یا بشه 9%، شاید خیلی الان بقیه در واقع نظامات ما خیلی متصل به این اعداد و ارقام و حساس به این موضوع شاید نباشن.
یعنی ابتدا مهم اینه که مسیر رو درست تشخیص داده باشیم،
اینکه درست باشه که مسیر درست قرار باشیم، حالا در واقع به اساس اون در واقع توانمندی ها و تجهیزاتی که ما داریم قطعا میتونیم که روند رو به رشد رو داشته باشیم. ایران درستی فهمودن که در واقع ما ظرفیت بالقوه‌مون این هستش که در واقع این اهداف رو محقق بکنیم، شاید حتی برتر از این بتونیم تامین بکنیم. ما اون چیزی که در واقع پیش بینی کردیم و در برنامه هفتم انتظار داریم که در واقع به اجرا در بیاد این هستش که چند تا کار ویژه رو در نظر داریم که اجرا بشه. اولش بحث در واقع طراحی و تدوین نظام ملی بهره‌وری است. متاسفانه از برنامه پنجم به این ور هنوز ما اون سازوکار لازم برای این که بتونیم نقشه مسئولیت ها رو شناسایی بکنیم، کارکردهایی که نظام ملی بهره‌وری میتونه طراحی بکنه رو شناسایی بکنیم، عواملی که در حوزه سیاست‌گذاری، در حوزه اجرایی، در حوزه فرهنگ‌سازی، در حوزه
الزامات
مشاوره هست رو شناسایی بکنیم وجود نداشته. کاری رو سازمان شروع کرده، ان شاءالله بتونیم که در پس از تصویب لایحه برنامه هفتم بتونیم به عنوان یک بستر اولیه و بستر کلی نظام ملی بهره‌وری که بتونه راهبری کنه این جریان کلی رو بتونیم داشته باشه.
بله.
دومین بحثی که در واقع دنبال میکنیم این هستش که در واقع نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزیمون رو به ویژه و سایر نظاماتمون رو متصل کنیم بر در واقع مؤلفه اطلاعات، به ویژه اطلاعات خاصی که الان در حال حاضر در کشور در حوزه بهره‌وری داره منتشر میشه. تو این زمینه خب خیلی بذائت ما بذائت قوی نبود. توی چند سال گذشته ما تجربه که برنامه ششم داشتیم بود که مقدار اندازه‌گیری های بهره‌وری رو دامنه و وسعتش رو و عمقش رو افزایش بدیم. در دو سال گذشته خوشبختانه تونستیم اندازه‌گیری شاخص های بهره‌وری شرکت های دولتی رو در دستور کار خودمون در سازمان ملی بهره‌وری داشته باشیم که خب به حال اقدام موثری میدونیم این رو و تداوم این رو در برنامه هفتم حتما میتونه برای سیاست‌گذار برای تنظیم اون اهدافی که طراحی میکنه و تنظیم اون در واقع نهادهای ارائه کننده خدمات به شهروندان موثر بدونیم. لذا اون در واقع جایی که فرمودن آقای دوستان فرمودن که سازمان برنامه بودجه کشور باید تنظیم بکنه برنامه دستگاه اجرایی کشور رو، ما فکر میکنیم که این میتونه با ما یک نقش مشاوره سیاستی کمک بکنه به دوستان در سازمان برنامه که در واقع اون برنامه های اولویت داری رو که میتونه محرک رشد اقتصادی در بخش اقتصادی ما باشه رو شناسایی بکنیم و بعد بر اساس واقعیت ها و بر اساس در واقع پتانسیل موجود هدف گذاری داشته باشه.
بله.
یه اقدام دیگه در واقع بحث اتصال نظام در واقع جبران خدمات و انتقام مدیران کشور هست به موضوع بهره وری که از سال گذشته در واقع این موضوع به دستور رئیس جمهور محترم در سازمان اداره استخدامی کشور مطرح بوده. سازوکارش رو بعد در واقع مقدار قوت بخشیم بهش این که ما در واقع بر اساس عمل کرد و بر اساس آنچه که به عنوان بهره وری اندازه‌گیری می‌کنیم در دستگاه اجرایی کشور بتونیم که در واقع اون پرداخت جبران خدمات به کارکنان و مدیران رو داشته باشیم. اقدامات اولیه این کار انجام شده، چند تا الگوی موثر و خوب رو شناسایی کردیم، داریم اون رو توسعه میدیم که انشالله بتونیم در واقع در پایان برنامه تا حد خیلی زیادی در واقع ما بر اساس اهداف ادارت محوری
مشوق‌ها.
نکته دوم، نکته در واقع اصلی در واقع همین بحث به صرف نمودن بهره وری است که ما در سازمان بهش پرداختیم، اینکه واقعا چه عواملی رو بتونیم از جنس ایجابی و چه عواملی از جنس سلبی بتونیم تشویق بکنیم مدیران که و به طور کلی بازیگران حوزه بهره وری در کشور که به واقع فرد یا گروه یا بنگاه یا شرکت یا دستگاهی که فعالیت میکنه در اقتصاد کشور انگیزه برای ارتقای بهره وری داشته باشه. من تا در واقع این اتفاق نیفته قطعا ما به نتایج مطلوب نخواهیم رسید.
مثل پاداش هیئت مدیره شرکت های دولتی در پایان سال
فراتر از اینها، یعنی ما
که حالا میشه به اون افزایش بهره وری گره زد احسن. که به حال بتونه این
انگیزه این باشه برای افزایش در اون سازمانی، یعنی در واقع خود بانک این براش انگیزه ایجاد بشه که در واقع به رشد تولید بپردازه به جای اینکه بخواد حالا منابع اولیه‌اش رو انبار کنه و از فروش در واقع منابع اولیه‌اش از جای دیگه برآمد بشه. و نهایتا میخوام جمع‌بندی کنم خدمتتون این که عواملی که برای رشد بهره‌وری و مبتنی بر عوامل در واقع نوآوری و رقابت‌پذیری مطرحه که بسیار مهمه، یعنی ما این سه تا حوزه رو نمیتونیم به هیچ عنوان از هم دیگه جدا بکنیم. عواملی که از جنس توانمندسازها هست، از جنس در واقع ثبات اقتصادی و سیاسی در اقتصاد کشور هست و بحث مربوط به کارایی بازارها که بسیار مهمه، کمتر بهش پرداخته شده. متاسفانه ما شاخص‌های بین‌المللیمون میده که خیلی وضعمون در این زمینه مطلوب نیست. اینها رو ما در سعی کردیم در احکامی که پیشنهادیمون در برنامه هفتم ببینیم تا حدی در واقع اینها حفظ شده و امیدوار هستیم که در واقع بتونیم با اجرای موثر اونها این عرض هم خدمتتون اولا در مسیر درست قرار بگیریم و بعد بتونیم اون اهداف کمی هم که گذاشته شده رو بر محقق بکنیم.
متشکرم آقای دکتر حکیم پور. خب شما معتقدید که آمار و ارقام آرمانیه، متناسب با شرایط موجود نیست، اما از روی دیگر سکه ما دولتی رو در حال حاضر در رأس کار داریم که اقدامات جدیدی رو داره انجام میده. ما تو برنامه‌های مختلفی که داشتیم برخی از کارشناسان معتقد بودن تورم ما تورم اقتصادی نیست، تورم سیاسی است. یعنی وقتی که ما یک پیام خوب از خارج دریافت میکنیم، مثل همین بحث رفع تحریم ها یا مذاکرات یا الان پیوستن ایران به شانگهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دعوت از بریکس، ارتباط با افغانستان، تنش زدایی از عربستان، روابط با چین و و و کلان، اینها پیام‌های مثبتی رو به اقتصاد ما داده و همون روز دیدیم مثلا قیمت دلار کاهش پیدا کرده و تأثیر مثبتش رو روی اقتصاد گذاشته. حالا سوال من اینجاست، آیا اگر با یک نگاه به آینده با توجه به این رویکردی که رویکرد مثبت و قابل توجهی که دولت 13 هم در دستور کار خودش قرار داده که قابل توجه هم هست، آیا اگر این روند در این برنامه 5 ساله ادامه پیدا کنه، تقویت پیدا بکنه، می توانیم به تحقق این اعداد امیدوار باشیم؟
معاون خزانه داری آمریکا به نام ریچارد نفیو،
بله،
ایشون کتابی نوشت تحت عنوان هنر تحریم ها، کتابی که در ایران هم ترجمه شده 7-8 سال پیش نمیشه. ایشون پاشنه آشیل اقتصادی کشورها رو تک به تک مورد بررسی قرار داد. در همون زمان دوران اول ریاست جمهوری آقای حسن روحانی پاشنه آشیل اقتصاد ما رو ارز دونست.
بله.
گفت افزایش اقلام سوختی بیشتر 2.5 تا 4% نرخ تورم رو افزایش نمیده، ولی تکانه های ارزی تورم موجود ایران رو به شدت افزایش خواهد داد. در همون زمان ما فکر این قضیه رو نکرده بودیم که وقتی که پاشنه آشیل ما رو ارز قرار داده چرا ما فکر خاصی نداریم. اینجا یه نکته اساسی که در واقع وجود داره، ما وقتی که نقد میکنیم به منظره تکذیب کردن دولت فعلی نیست. من معتقدم که مدیریت باید یه پاش در گذشته باشه اگه میخواییم خیزش به طرف آینده برداریم. آمارهایی که دوستمون داره چیز میکنه من اینجا یادداشت کردم، در نرخ وصول مالیاتی ما به تولید ناخالص داخلی ما 5%، اینقدر پایینه. در کشورهای توسعه یافته بین 50-60%. اینجا من یادداشت کردم ژاپنی‌ها از 8 ساعت کار 7 ساعت و 20 دقیقه کار میکنن، انگلیسی‌ها از 8 ساعت کار 6 ساعت و 54 دقیقه کار میکنن، آمریکایی‌ها از 8 ساعت کار 6 ساعت و 32 دقیقه کار میکنن. ما چقدر کار میکنیم؟ کی مسئول؟ من معلم دانشگاه؟ سازمان بهره‌وری پاسخ بده چه عواملی باعث شد ما اینقدر افت تو بهره‌وری داشته باشیم؟ سازمان امور اداری استخدامی کشور پاسخ بده. برای چی این سازمان چرا پاسخ نمیدن به مردم؟ موانعی که وجود داره، ما بهره‌وری نیرو انسانی ما اینقدر پایین باشه، چیه موانع؟ چیه اینی که ما تو این نشست ها بیاییم صحبت بکنیم؟ این خوبه، ولی امیدواریم خروجی این نشست ها یک دستاوردی برای سازمان های دولتی ما داشته باشه. بنده مجدداً اینجا عرض میکنم، بنده یک منتقدم. منتقد کسیست نه چپ نه راست، مستقیم به طرف جلو. منتقد کسی که وضع موجود رو مطلوب نمیبینه. من تحت هیچ شرایطی وضع موجود رو با این برنامه هفتمی که شما اشاره میکنه اصلا مطلوب نمیبینم. باز هم تکیه میکنم مشکل ما تحریم نیست، آویزه دست قرار ندیم صرفا. همین الان ما بگیم تحریم ها رو برداریم، همین الان مشکل حل میشه؟ واقعا فکر میکنید مشکل اقتصاد ما حل میشه؟
تعداد زیادی.
بنابراین این صحبتی که میکنیم صحبت شخصی نیست، صحبت اقتصاددانانی هستن که مطرح داریم ما میکنیم این رو.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای اولیا. در حد 30 ثانیه جمع‌بندی فقط نکته
اشاره کنم در ارتباط با نقد برنامه. این برنامه لایه برنامه 100 خورده ماده داره و هر کدومش هم 10 حکم. خود این به نظرم یک مصیبتی است، این همه قانون
تازه مجلس هم به آن اضافه خواهد
تا چه به اتفاقاتی بیفته، کم بشه زیاد بشه عوض بشه. من فکرم یه برنامه رو خلاصه میکردیم، من توی یکی از این پیام‌هایی که گذاشته بودم این بود که آقا از باقای رئیسی مور بگیم آقا همه برنامه رو رها کن، شما همین رشد 8% رو تضمین کنید برای ما. حالا 2 سال باقی مانده این دولت و اگه دولت بعدی هم خودشون تشریف داشتن، این واقعا ما واقعا نگرانی هایی که مردم دارن، شرایط سختی که داریم، یه نفر مسئولیت به عهده بگیره و تضمین کنه آقا من این کار رو میتونم بکنم. حالا آقای رئیس جمهور هم بارها تاکید کردن که ما میتوانیم و خیلی اراده بالایی دارن.
حالی.
واقعا فقط به این همه احکام برنامه بذارید کنار،
بشو.
آقای رئیس جمهور به همین بحث رشد اقتصادی، تورم، اهدافی که اول برنامه اشاره کردید، اینها رو تضمین کنن با هر سازوکاری که احساس میکنن که ما نه به قول ایشون نه چپ نه راست هیچ کار نداشته باشیم، فقط این خروجی رو ازشون بگیریم کلامونو میندازیم عرش.
خیلی متشکرم از همه مهمانان. خب آنچه که از توضیحات مهمانان و کارشناسان محترم برنامه برمیاد این که به هر حال دو نگاه مختلف وجود داره. برخی از کارشناسان اعداد ذکر شده در لایحه برنامه هفتم رو اعدادی آرمانی میدونن و البته معتقد به اینن که باید یک تحولی در این حوزه ایجاد بشه اگر ما بخوایم به اهداف برنامه دست پیدا بکنیم، و در طرف مقابل کارشناسان دیگر برنامه‌های همچون تدوین نظام بهره‌وری، نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات، تنظیم برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای رشد اقتصادی، اتصال نظام جبران خدمت و پرداخت بر اساس عملکرد مدیران و عوامل رقابت‌پذیری و نوآوری در رشد بهره‌وری رو بسیار مهم می‌دونن در راستای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در کشور. خیلی متشکرم که با ما همراهی کردی در برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. بار دیگه از مهمانان عزیز آقای دکتر حکیمی پور، آقای دکتر اولیا، آقای دکتر محمودی، همچنین آقای دکتر قادری عضو کمیسیون تفریق برنامه هفتم تشکر ویژه دارم و تشکر ویژه از همراهی شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
150,000 تومان تلویزیون 50 اینچ بخرم.
ما این مدل انتخاب کردیم.